الو،
سلام
سلام استاد، حال شما چطوره؟
خوبی
در الحمدلله. چیکار میکنی با زحمات؟
خیلی متشکرم.
اذیتتون میکنم. سلامت باشید ان شاء الله. وسطیان مزاحمتون شدم. ترابی هستم، خبرنگار سپهر غرب. سلامت باشید. ما داریم بحث کشاورزی حفاظتی رو دنبال میکنیم. مزاحمتون شدم یا اینکه خودتون زحمت بکشید در خدمت خود شما باشم، یه کسی رو معرفی بفرمایید در این ارتباط با هم گفتگو بکنیم به ضرورتش، به در واقع وضعیتی که در کشاورزی حفاظتی دنبال میشه و بعد شرایطی که ما در استان در این حوزه داریم، اگر امکانش وجود داشته باشه استاد.
بیشتر بحث همین کشاورزی حفاظتی بحث حفاظت خاک هست.
بله.
به هم عدم به هم زدن به اصطلاح خود اون بافت خاک است، با توجه به شرایط اقلیمی و اینه که وجود داره. یه قسمت من میگم،
بله،
سایر قسمت هم باز دوستان دیگه تو تحقیقات باشه میتوانید ازشان اطلاعات بگیرید.
لطف میکنید فقط راهنمایی بفرمایید، شما تماس هم از دوستان اشاره بدید ببندید. ممنونم.
میگم که با خودم صحبت بکنید.
ممنونم، دست شما درد نکنه.
به طور کلی چیزی که در حال حاضر شرایطی که ما داریم،
بله،
ما به طور معمول در اراضی دیم و اراضی آبی،
بله،
به طور مرتب سالیانه زمین شخم میشه.
بله.
این یک مسئله است. ما علاوه بر این که تعداد به اصطلاح شخم‌ها رو که داریم در نظر میگیریم، معمولا یه شخم پاییزه میزنن که همراه با این ممکنه بخوان کودهای شیمیایی و یا کودهای پوسیده دامی در پاییز، حالا ماهاش فرق میکنه،
بله،
از مه شروع میشه، آبان، اینها به زمین اضافه میکنن، بعد زمین رها میکنن، کلوخهایی که تشکیل میشه تحت تاثیر شرایط به اصطلاح سرما و گرما و آب گرفتن و اینها خورد میشه، پرز میشه و زمین آماده میشه، نفوذ پذیریش به آب افزایش پیدا میکنه، علفهای هرزش از بین میرن. این یه قسمت از ماجرا هست. در بهار هم یه شخم سطحی، اونم با استفاده از چیزل هست یا برخی از یک گاونهای به اصطلاح 50 قرصی اینا بهش میگن، اینها هم میزنن که هدف این هست که هم علفهای هر ضربه بره، هم بستر بری کشت مناسب بکنن و تصدیب کنن این کار. خب ما وقتی که حساب میکنیم ببینیم از زمانی که قرار ما شخم بکنیم زمینه، چندین مرحله ماشینالات باید روی زمین تردد داشته باشن. یه مرحله شخم میشه، یه مرحله دیسک میشه، یه مرحله قبل از دیسک و اینها ممکنه تصفیه صورت بدن، بعد از این میان دستگاه مثلا برز پاش و کود پاش روی زمین حرکت میدن، بعد از این مرحله میان مرز کشی میکنن یا از سیستم های مختلف آبیاری بری قسمت های نگاه میکنیم ببینیم حداقل بینه 3 تا 7 بار ماشینالات باید روی زمین حرکت بکنن. این تردد ماشینالات روی زمین هم باعث کوبیدگی خاک و فشردن خاک میشه، هم افزایش هزینه هایی که ماشینالات داره. رو همین مسئله از یه طرف اینه داریم، از طرف دیگر هم میزان بارش و نزولات آسمانی که در منطقه مثلا استان همدان داریم یا استانهای غربی، ما بارش مثلا از ماه 7 و 8 اواخر مهر و اوایل آبان ما داریم تقریبا اگر شرایط مناسب باشه تا ماه 2 و یه مقدارم تا اواسط ماه 3 ممکنه ما ریزش نزولات داشته باشیم. دیگه در فصل به اصطلاح اواخر بهار، تابستان و اوایل پاییز ما زمینمان عاری از پوشش گیاهیه. خب با توجه به شرایط اقلیمی و اینکه بارشی که میاد ممکنه در فصل پاییز و یا ابتدای بهار پوشش گیاهی زمین مناسب نباشه و شدت بارندگی، این ممکنه فرسایش آبی ایجاد بکنه.
بله.
از یه طرف دیگر هم خود برگرداندن خاک و کارهایی که انجام میگیره، این منجر به این میشه که مرتب زمین تحت فشار ماشینالات باشه و خاک هم که برگردان میشه آمادگیش بری فرسایشه. یک بحثی که ما داریم که کشاورزی حفاظتی بیاریم، یا تعداد شخم‌ها و تردد ماشینالاتی که روی زمینه، اینا رو با استفاده از دستگاه‌هایی که چنگاره هستن،
بله،
همزمان کود پخش میکنه، همزمان بز کش میکنه، همزمان زمین آماده میکنه، یه شخم معمول، یه تقریبا شخم دیگه برگردان داره، اینها نمیزنیم با سوکت هایی که داره جنبه استفاده از گاوان های قلمیه برش فراهم میکنن و کمترین حالت به اصطلاح تغییر خاک ایجاد میکنن. سعی میکنن اون سفتی سطح زمین تا حدودی حفظ بشه و بعض در اعماق قرار بدن و حتی روی کشت های سال گذشته بدونه که بگردنن به عنوان یه مالچ کلشی عزیز استفاده میکنن و این فرایند انجام میدن. به این میگن کشاورزی حفاظتی. در کشاورزی حفاظتی 1. تردد ماشینالات روی زمین کمتر میشه. 2. استفاده از ماشینالات که چند کاره هستن، یعنی همزمان هم بحث نرم کردن سطح زیرین خاک هست، هم بحث استفاده از کود هست، استفاده از بذر هست، اینها رو بگونه یا مرزکشی هست یا کاری که انجام میدن که تردد ماشینالات به کمتر از 3 بار در طی 1 دوره زرایی انجام بشه. این کار فقط و فقط هدفی که دنبال میکنه 1. بستر خاک در حد مناسب نگه دارن، آماده بکنن بری به سلا رشد گیاهان و مهمتر از مرحله اول اجازه ندن خاک تحت هیچ شرایطی نه تحت تأثیر فرسایش بادی قرار بگیره نه فرسایش آبی و با این کار یک پوشش دائمی در روی سطح زمین ایجاد کنند. معمولا برای این کار که در پای دامنه ها انجام میگیره، کشت های دیم ما معمولا قرار دارن، این کار باعث میشه که خود گیاه ها رو هم به جایی که مثلا در بعضی از کارهایی که یه سال کشت میکنن در دیمزارها، خود شما میدنید کشتی که ما داریم یه سال کشت، یه سال آیش به زمین فرصت میدن، در سال سوم 2 مرتبه شروع به کشت میکنن، یک سال در میان این زمین ما آری از پوشش گیاهیه و این زمینه رو برای فرسایش آبی با توجه به رگبارها و بارانی که ما داریم در سطح خصوصا دیمزارها و اراضی شیبداری که ممکن حتی به صورت آبی هم باشه این ایجاد اشکال بکنه. اگر این فرایند و روندی که ما داریم با تعداد به اصطلاح تردد ماشینالات به حداقل برسونیم و سعی کنیم از گیاهان چند ساله استفاده بکنیم و یا در مدتی که آیش هست از 2 نوع گیاه استفاده بکنیم، یه مرحله کشتار به اصطلاح به کشت هایی که در فصل پاییز شروع به کشت میکنن آخر زمستان مثل نخود و بعضی اگه طول دوره رشد کمی دارن حبوبات، اینها رو کشت میکنن و در ابتدای سال حالا بره کشت هایی که میخوان یا سیفیجات یا محصول دیگه از کشت بکنن. این کار باعث میشه زمین همیشه یه پوششی داشته باشه و یا نه از اینا بهتر از گیاهان چند ساله مثل یونجه هایی که استفاده میکنن، یونجه دیم چند ساله هست یا گیاهانی که چند ساله هستن روی زمین میمانن، انواع اقسام گیاهان علوفه‌ای هست، انواع اقسام گیاهان مرته‌ای هست. این باعث میشه که حفاظت خاک در این قسمت ها به اصطلاح انجام میگیره و این کشت و کاری که میکنیم نه تنها باعث نمیشه که زمین اون به اصطلاح مواد غذایی خودش و ترکیباتی که داره از دست بده، بلکه تعداد شخمای کمتری هم داشته باشه و زمین تقریبا برای چند سال پایداری خودش حفظ میکنه. اینها رو جنبه های کشاورزی حفاظتی در نظر میگیرن و در نقاط مختلف جاهای مختلف هم متفاوت است. یه مسئله بسیار مهم که در اینجا نقش داره، ما در اراضی که تخت هست و شیب کمی دارن معمولا ما فرسایش آبی و فرسایش بادیمون به حد اقل هست، اما در پای دامنه ها جاهایی که شیبشان بیش از 12 درصده ما با رگبارها عموما فرسایش داریم. پس باید دقت بکنیم در جاهایی که شیب داریم و این شیبشان حدود 12 تا 15 درصد بعضی قسمت ها بالاتر هم اگه باشه با یه شیوه های مهندسی این تا حدودی به اصطلاح رفع بکنیم. یکی از روش هایی که میان ایران زیاد مرسوم نیست استفاده از بانکت غلات هست که اینها میارن ارسا و سطوحیه که ایجاد میکنن به اصطلاح مثل سکوبندیه ولی از اون خیلی راحت تر هست و ماشینالات سبکی مثل بولدوزر دشیش و اینا انجامش میدن و این باعث میشه که تقریبا یه عرض حدود 12 تا 15 متری داشته باشیم، شیب در اونجا به حد اقل میرسنن، نگهداری آب در پای دامنه ها ارتقا پیدا میکنه، اجازه فرسایش خاک به خاک داده نمیشه، زمین مناسب هست برای کشت های مختلف، مواد غذایی زمین شسته نمیشه و به نقاط پایین دست انتقال پیدا نمیکنه، آب ذخیره میشه، به زمین نفوذ میکنه و این خیلی اثرات خوبی داره. پس ما در بحث کشاورزی حفاظتی علاوه بر استفاده از ماشینالات مخصوص، ماشینالات مختلفی که داریم، باید اینه دقت بکنیم که حتما یک تغییری در شکل زمین ایجاد بکنیم که بخلاف جهت شیب اینها رو ما سطح بندی بکنیم، طبقه بندی بکنیم و به اصطلاح یک سری سطوحی ایجاد کنیم تا به نگه. دومین مسئله که میتوانه بدون اینکه این تغییرات مهمی ایجاد کنیم از شیب‌ها، شخ‌های خلاف جهت شیب استفاده کنیم، یعنی اون دستگاهی که میخواییم بکنیم سعی کنیم خلاف جهت شیب کار بکنیم، شیارهایی که ایجاد میکنیم، شخمی که ایجاد میکنیم، این باعث میشه که اگر آبی در سطوح فوقانی هست به سطح پایین دست میخواد انتقال پیدا کنه، اینها به راحت ترین حالت حفظ بشن و به اصطلاح آب به زمین نفوذ بکنه. در نتیجه شیار هم ایجاد نکردیم در جهت شیب که باعث فرسایش خاک بشه. اینم یه مرحله میتوانه باشه. مسئله بعدی که باز میتوانه کمک بکنه در بحث کشاورزی حفاظتی استفاده از گونه هایی که چند ساله هستن. اینها ما برخی از گیاهان داریم یه ساله باید برداشتن، یه ساله کش بشن. این کار یه مقدار خسارتی که در قسمت های مختلف میزنه که هر سال این عملیات به اصطلاح تهیه و بستر زمین چندین بار تکرار. اما اگر از گیاهان چند ساله مثل انواع اقسام گیاهان مرتعی که به عنوان علوفه‌ای هستن یا گیاهان زراعی که به عنوان علوفه‌ای هستن چند سال مثل یونجه، چپتر، اسپرس، اینها رو میتوانیم داشته باشیم تا حدود زیادی، یا گیاهانی مثل آگروپیرون، دزرتروم هست، دسپوکاس، برومستومنتلوس هست و انواع مختلف اینها باعث پایداری میشن، علوفه مناسبی تأمین میکنن و جلو حفاظ فرسایش خاک میگیرن. یک کار دیگر هم ما در پای دامنه ها میتوانیم انجام بدیم که آرام آرام باز بشه این پایداری. ما خیلی جاها باغاتی که ایجاد میکنیم خصوصا توی دامنه ها ایجاد میشه، اینها میتوانه به شکل های مختلف درختان در خلاف جهت شیب به صورت یک ردیف کش بشن، بین ردیف ها رو به شیوه های مختلفی حالت تسلی و سکوبندی انجام بدیم و بین اونها کش بکنیم. یه حالت آگروفورستری میگن، زراعت چوب و چوب و زراعت هر دوتاش درش هست، هم زراعت داریم هم یه قسمت هم باغ داریم یا درختایی که میتونن رشد بکنن. اینم شیوه هایی هست که میشود این کمک کنه به جنبه کشاورزی حفاظتی. خاک بستر حیاته. کشور ایران مقام اول فرسایش خاک در جهان داره. به طور متوسط بین 16 تا 16.8 تن در سال ما فرسایش خاک در بعضی از نقاط داریم. خیلی جاها خیلی بیشتره، خیلی جاها کمتر هست، ولی این فرسایش خاک متاسفانه به دلیل شرایط آب و هوایی و اینکه پای دامنه ها اراضی زراعی هستن متاسفانه تقسیم ارض که روشان صورت میگیره به صورت درازا در جهت شیب تقسیم میشن، فرسایش خاک زیاد میکنه و خود این فرسایش خاک در آبهایی که جاری میشه هم بسته رودخانه ها را از اون حجم مفیدشان کم میکنه، هم میان پشت سدها و جاهایی که نباید باشن اینجا رسوب میکنن، آبی گلالود میکنن، کیفیت آب میارن پایین و از همه مهمتر مواد غذایی که توی اراضی زراعی هستن شسته میشه و انتقال داده میشه پایین و این خاک از حیز انتفاع و اون سودی که داره و اون مواد غذایی که داره تخلیه میشه. اگر این فرایند ها ما دقت بکنیم، توجه بکنیم به این شیوه ها، ماشینالات جدیدی که هست، تغییر در الگوی کشتی که داریم، تغییر در شیوه کشتی که داریم، تغییر در مدیریت و تناوب زراعی که داریم، تغییر در برنامه‌ریزی و توجه به برنامه های کلانی که در قالب به اصطلاح آمایش سرزمین هست، به این موارد دقت بکنیم، میبینیم که میتوانیم از همین اراضی، از همین زمین هایی که داریم هم به نحو مطلوب استفاده کنیم، هم حرکت آب در سطح زمین ها رو مانع حرکتش بشیم، آب به زمین نفوذ بدیم، هم مانع فرسایش خاک بشیم و هم یک بستر مناسب برای انواع و اقسام گونه های گیاهی که داریم فراهم بکنیم و این بتواند در بخش تولید افزایش درآمد کشاورزان، افزایش تولید در سطح کشور موثر باشه. خب بعضی از کشاورزان ممکنه پایه مالی ضعیفی داشته باشن که نیازمند این هست تسهیلات لازم در اختیار اینا قرار داده باشه. بله. ممکنه به لحاظ دانش فنی سری محدودیت‌ها داشته باشن و آگاهی کامل در جهت این که ما چه بکنیم نداشته باشن. میتونه از طریق منبع‌ها و مراجعی که در بخش‌های کشاورزی حفاظت خاک اینا فعالیت میکنه از دانش کارشناسان زیرفتش اینها رو استفاده بکنیم. میتوانیم آموزش‌های لازمه در برنامه‌های مختلف هم به صورت تلویزیونی هم به صورت رادیویی هم به صورت نوشتاری به کشاورزا انتقال بدیم. اهمیت حفظ خاک، اهمیت حفظ آب، اهمیت مبارزه با علف‌های هرز، اهمیت مبارزه با آفات و بیماری‌هایی که ممکنه ما در اثر کش در پایتخت دامنه‌ها ایجاد بکنیم، اینها رو به کشاورزان یادآوری کنیم و کمکشان بدیم در این زمینه. و این کار باید به صورت قطع‌بندی در زیرحوزه‌های مختلف هر منطقه، هر روستا و هر کلاک انجام بگیره و دو سه تا الگوی مناسب ارائه بدیم با شرکت‌های مختلفی که ماشین‌آلات می‌سازن. با اینها هماهنگ کنیم. الان خیلی از شرکت‌هایی که ماشین‌آلات در سطح استان اینا می‌سازن، دستگاه‌هایی برای همین بحث کشاورزی حفاظتی درست کردن، سوکت‌های مختلف، خط‌زنی‌های مختلف، جلوگیری از به اصطلاح شخم در جهت شیب، اینا دستگاه ها هست، شیوه ها هست، میتوانیم از اینا را بهره بگیریم. این یک کار جامع و کاملی هست که میتوانه عرض کردن یک، جلوگیری از فرار آب بکنه، دو، جلوگیری از فرسایش خاک بکنه، سه، پایداری گونه های گیاهی داشته باشیم، چهار، آفات و بیماری ها و علف های هرز به نحو بسیار مطلوبی میتوانیم با استفاده از این شیوه ها کنترل کنیم. که این هم جنبه کشاورزی حفاظتی داره و هم از طرف دیگری هم تولیدات ما در واحد سطح ارتقا بده و جلوگیری کنه از تخریب اکوسیستم هایی که ما داریم، جلوگیری کنه از خالی بودن سطح زمین ها از پوشش گیاهی. هر قدر درصد از پوشش گیاهی ما چه به صورت کشاورزی باشه، چه به صورت گونه های به اصطلاح مرتعی باشه، چه به صورت گونه های باقی کم بشه، ضریب آلودگی سپیدایی در سطح اراضی ما بیشتر میشه. این خودش باعث تبخیر تعرق بیشتر، باعث عدم استفاده از انرژی خورشیدی میشه و اینها شیوه هایی هست که در نهایت غیر قحطرایی در اکوسیستم های طبیعی و اکوسیستم های زراعی برای ما به وجود میاره و حاصل سازی ما کم میشه و ناچار میشیم که سالیانه هم از مواد غذایی متنوع، پودرهای شیمیایی، مواد شیمیایی متنوع برای به اصطلاح افزایش عملکرد داشته باشیم که خود اینها هم باقی مانده کودهایی که به زمین داده میشه نهایتا در محصولات هست که آرزه های زیست محیطی و اثرات نامطلوبی روی انسان ها و حیوانات و موجودات میتوانه بذاره. روی مسئله لازم هست بخش کشاورزی حفاظتی به دقت توجه بشه و زوایای مختلف. این تا یه اندازه خانم نمیدانم کافی هست؟
بله، دست شما درد نکنه استاد. الان وضعیت همدان رو در اجرای این طرح چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید همدان خوشبختانه دو تا شرکت ماشین سازی در استان بخش کشاورزی هست، ماشین زراعت و ماشین برزگر، اینا در یه سری دستگاه روی زمین ساختن. همدان به لحاظ دانش کشاورزی در بین روستاییان نسبت به خیلی از استانهای کشور دانش خوبی دارن، اطلاعات کاملی دارن. شاید بشه گفت چند تا موزل ما در این مسیر داریم. یکی بحث مالکیت هست. وقتی یه نفر یه قطع زمینی داره، فرض مثال این به عرض فرضاً 100 متر به طول مثلا 200 متر، این یه قطع زمین وقتی که به ارث میرسه به افراد بچه هاشان، 2 تا 3 تا 4 تا بچه داره، این زمین به صورت ترازا به خاطری که به اصطلاح هم از اراضی خوب و بد استفاده تفکیک میشه. بله. این یکی از معضلات بزرگی هست که ما داریم در سطح استان همدان که این باید یه فکری برش بشه که مالکیت داشته باشن اما تقسیم نکنن، یه بله. مدیریت واحد داشته باشه. دومین مسئله‌ای که ما در بحث مدیریت مزرعه که هیچ توجهی به تناوب نمیشه، هیچ توجهی به آفات و بیماری‌ها نمیشه، هیچ توجهی به اصطلاح به اراضی در جهت حفظ و نگهداریش و استفاده از شیوه نمیشه، اجاره دادن زمین هاست. اکثر قریب به اتفاق تمایل ندارن زمین ها رو خودشان کش کنن، اجاره میدن. حالا اونی که آبی باشه، دیم باشه، در قسمت های مختلف. و این کار باعث میشه که خیلی از قسمت ها کسی که میاد مشارکت میکنه در بحث کشاورزی، این دیگه برنامه بلند مدت بری اراضیش نداشته باشه، کوددهی مناسب نداشته باشه، به مرور در جهت اصلاح هندسی شیب مزرعش یا زمینی که داره زیاد دقت نکنه. در بحث‌های تناوب که امسال چه بکارم، سال بعد چه بکارم و چرا باید اینها رو بکارم توجه نکنه. در مبارزه با علف‌ها هرزش، در مبارزه با آفات، این مسائلی ایجاد میکنه که باید من به نظرم طی مدتی که دارم الان توی قسمت‌های مختلف در سطح استان می‌بینم این یک معضل هست. مسئله بعدی که از همه اینا مهمه تغییر روند ریزش نزولات آسمانیه. ما دیگه مثل سابق برف در عرصه هامون کمتر داریم. برف یه پوشش مناسبی آبی هست که میتونه بمانه، آرام آرام هم گیاه ها رو حفظ کنه، هم سطح زمین حفظ کنه، هم آرام آرام ذوب بشه و در اختیار به اصطلاح زمین قرار بگیره، فرصت نفوذ داره. متاسفانه با توجه به بحث های تغییر اقلیم و تغییراتی که در رخدادهای مختلف بارش داریم، باران های ما رگباری شدن، باران های ما در بعضی از مقاطع سیلاسا دارن که اینا خسارت میزنه، ما باید شیوه های مختلف در کنترل ریزش نزولات آسمانی داشته باشیم. و از طرف دیگه عرض کردم چون که ما تغییر در اقلیم داشتیم، میزان ریزش نزولات آسمانی ما در طی چند دهه گذشته تا حدود حالا قسمت های مختلف 4-5 میلیمتر تا 54-5 میلیمتر تغییر ما داشتیم، متوسط نزدیک 29 تا 30 میلیمتر، و این کاهش خودش اثرات منفی روی گیاهان میذاره. ما باید از گیاهانی استفاده کنیم که نسبت به کم آبی و تنش های گرمایی و تنش های حرارتی مقاوم باشن. شما امسال تابستانی که نگاه میکنید میبینید که ما، سلام علیکم، ما نگاه که میکنید در قسمت های مختلف درجه حرارت ما، درجه حرارت حداقل یکی از عوامل مؤثر در تغییر اقلیم هست. میبینید یه زمانی در یوسان متوسط حداقل درجه حرارت 2.3 بوده، الان یه ارتقا پیدا کرده، افزایش پیدا کرده و در بعضی از سالها ما متوسط ما 2-3 درجه افزایش پیدا کرده تا متوسط مثلا 13-14 اینا رسیده. بعضی روزها ما حداقل درجه حرارت ما تا نزدیک 17-18 درجه سانتیگراد هست که اینها باعث میشن که اون اختلاف و حفظ پایداری رطوبت ما کمتر داشته باشیم. در طرف دیگر هم افزایش درجه حرارت حد اکثر یا مطلق، ما میبینیم اکثر در فصل تابستان ما یه زمانی بیشتر از 38 درجه سانتیگراد نداشتیم، الان میبینیم 39-40-41 داریم و این در شرایطی هست که ما تو جعبه اسکرین حرارت ها رو داریم. اگر بخواد به صورت مستقیم درجه حرارت اندازه گیری بشه در سطح زمینی که آری از پوشش گیاهیه، شما که نگاه میکنید میبینید درجه حرارت گاهی اوقات 66-67 درجه دماسنج های مختلف بذارید اینه میبینید. و جالب اینه همین دماسنج اگر بذارید زیر گیاه یه دفعه میبینید 35-36 درجه، یعنی یه اختلاف 30 درجه. این تغییر ایجاد میکنه در تفسیر و تعریف گیاهان، تغییر ایجاد میکنه در بستن روزنه های گیاهان و گیاه فتوسنتزی به طور کامل انجام نمیده، جذب مواد غذایی انجام نمیده، رطوبت در خاک کم بشه، رشد گیاه ها کم میشه. این موارد به شدت تاثیر میذاره. پس ما نیازمند این مدیریت هستیم. عرض کردم کشاورزان ما در این زمینه تسلط خوبی دارن، یه مقدار ادارات ما باید کمک کنن، یه مقدار که خیلی بیشتر زمینه انتقال اطلاع، ترویج یافته های تحقیقاتی، آموزش کشاورزی نوینی که برگرفته از دانش فعلیه، کشت گیاهان در عمق مناسب. الان به طور متوسط چیزی که من خودم احساس میکنم در خیلی از محصولاتی که داریم عمق کشت بین تقریبا 2-5 سانتیمتر باید افزایش پیدا بکنه، چه در محصولات سیفی چه در محصولات شطری که ما داریم اون پاییز کشت میکنیم، اینها ما باید عمق کشت ببریم پایین تر.
بله، دست شما درد نکن استاد،
خواهش میکنم، زنده باشید،
خیلی لطف کردید، ممنونم، پیروز باشید انشاءالله. ببخشید مزاحمتون شدم، محبت کردید، امری با بنده ندارید.
شما رو هم خواستید آقای دکتر بختیاری هست، اونم میدنم بهتون بدم.
لطف میکنید برام ارسال بفرمایید که سری بعد با ایشون گفتگو بکنید. دست شما درد نکنه، من منتظرم جناب اسدیان. خدا نگهدار.
همین الان برسونید.
لطف میکنید
دکتر بختیاری.
متشکرم، خدا نگهدار.
یا علی، خدا.